منم سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. و قبل از این که کلام خدا رو بیارم، قسمتی از کلام رو مژده برای شما قرائت میکنه و بعد با هم دعا میکنیم و شروع میکنیم.
مزمور 146 از آیه 3 الی آخر. بر امیران توکل مکنید، بر آدمیزاد که نزد او نجاتی نیست. چون روح او بیرون می رود، او به خاک برمی گردد و در همان روز تدبیرهایش نابود می شود. خوشا به حال آنکه خدای یعقوب یاور اوست، که امیدش بر یهوه خدای اوست. بر صانع آسمان و زمین و دریا و هرچه در آن است، بر او که امانت را تا به ابد نگاه می دارد، که مظلومان را دادرسی می کند و گرسنگان را خوراک می دهد. خداوند زندانیان را آزاد می سازد. خداوند چشمان کوران را می گشاید. خداوند خم شدگان را بر می افرازد. خداوند پارسایان را دوست می دارد. خداوند بر غریبان دیدبانی می کند و حامی یتیمان و بیوه زنان است، اما راه‌های شریران را بی‌فرجام می‌گذارد. خداوند جاودانه پادشاهی می‌کند. خدای تو ای صهیون در همه اعصار. هللویا.
آمین. هللویا. موضوع صحبت من امروز مسئولیت اجتماعی و سیاسی مسیحیان هست. پس می‌خوایم درباره این موضوع با هم دیگه کمی فکر بکنیم. روزهای خیلی حساس و تعیین کننده‌ای رو از سر می‌گذرونیم. از یه طرف این روزها اخبار برگزاری مراسم 40 جاویدنامان ایران رو می‌شنویم که جان خودشون رو در راه نیل به عدالت و آزادی گذاشتن. این اخبار بار دیگه روزهای بسیار تاریکی رو که پشت سر گذاشتیم حدود 40 پیش و در این حال مبارزات افتخارآمیز ملت ایران رو به یاد ما میاره. از طرف دیگه اخبار مربوط به جنگ قریب الوقوع بر کشور ما سایه افکنده و توجه ما رو مطمئنم به خودش معطوف کرده و هممون منتظر هستیم ببینیم که چه خواهد شد، چی میشه. در این حال هم نگران هستیم در مورد ده ها هزار نفر که دستگیر شدن و اکنون در اسارت رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی به سر میبرن و همه ما نگران حال اونها هستیم و چقدر به جا هست که همه ما ادامه بدیم دعاهامون رو برای آزادی ایران، برای نجات ایران، برای اینکه عدالت انجام بشه. برای ما مسیحیان ایرانی این سوال که وظیفه و مسئولیت اجتماعی و سیاسی ما در بطن این شرایط بسیار حساس چی هست؟ سوال خیلی مهمیه و امروز من میخوام با هم به دو مبنای کتاب مقدسی نگاه بکنیم، دو نکته، دو حقیقت کتاب مقدسی که به نظر من ما رو در فهم مسئولیت اجتماعی و سیاسیمون یاری میکنه. این دو حقیقت در واقع مربوط میشن به دو حکم اعظم مسیح که خداوند خدای خود را حکم اعظم وقتی که ازش پرسیدن بزرگترین حکم شریعت بزرگترین حکم تورات چی است گفت که خداوند خدای خود را با تمامی قلب با تمامی فکر با تمامی قوت خودت محبت کن و حکم دوم بس یکی درباره خدا است راجب خدا حقیقت خدا در ایمان مسیحی و دیگری درباره این که درباره انسان هست میگه که همسایه خیش را عیسی مسیح گفت حکم دوم به اهمیت مثل حکم اول هست و اون اینه که همسایه خودت رو مثل خودت دوست داشته باش و محبت کن و من میخوام امروز راجع به این دو صحبت کنم راجع به خدا حقیقت خدا در ایمان مسیحی و اینکه مبنای بسیار مهمی رو برای فعالیت اجتماعی و سیاسی ما تشکیل میده و دوم انسان خداشناسی مسیحی و انسانشناسی مسیحی به ما چه میگه درباره مسئولیتمون در این روزها مسئولیت اجتماعی و سیاسیمون اول درباره خدا اولین نکته که میخوام راجع به خدا با شما در میان بگذارم این است که خدای کتاب مقدس نه تنها خدای دیانت و امور به اصطلاح روحانی هست بلکه خدای طبیعت و امور به اصطلاح غیر روحانی هم هست اصلا جدا کردن این دوتا از همدیگه کاملا اشتباه هست و هر وقت که مسیحیان به اشتباه این دو قلمرو رو امور روحانی امور غیر روحانی امور مقدس امور غیر مقدس اشتباه این دوتا رو از همدیگه جدا کردن گرفتار مشکلات زیادی شدن این دو به هیچ وجه از همدیگه قابل تفکیک نیست همه چیز بدون استثناء از این لحاظ که مخلوق خداست و به خدا تعلق داره روحانی و مقدس هست یه بار دیگه میگم همه چیز از اونجایی که مخلوق خداست چیزی در این دنیا پیدا نمی کنید که مخلوق خدا نباشه همه چیز از این لحاظ که مخلوق خداست و به خدا تعلق داره به یک معنا روحانی و مقدس هست و هیچ چیز به این معنا که خدا در اون حضور نداشته باشه غیر روحانی یا نامقدس هم نیست چون که خدا در همه چیز و در همه جا حضور داره همه قلمروهای زندگی ما به خدا تعلق داره از ازدواج و خانواده و روابط زناشویی گرفته تا کار و تفریح دوستی و روابط اجتماعی موسیقی و هنر و از جمله علم و سیاست ما خیلی وقتا خدا رو خیلی کوچیک میکنیم چرا که خدای ما خیلی از اوقات خدایی بیش از حد روحانی و مذهبیه خدای کتاب مقدس فقط به امور روحانی و دینی علاقه‌مند نیست او به تمام عرصه‌های زندگی ما علاقه و توجه داره و این سیاست و حکومت رو هم شامل میشه چنان که در کتاب مقدس میبینیم از اول کتاب مقدس شما وقتی نگاه میکنید ببینید چقدر به مسائل سیاسی تو کتاب مقدس میبینیم پرداخته شده چقدر راجع به حکومت اسرائیل راجع به پادشاهان اسرائیل و یهودا راجع به رفتارهای اونها و اشتباهات اونها و داوری خدا وقتی که اونها گرفتار بت‌پرستی و ظلم و بی‌عدالتی می شدند ما توی کتاب مقدس بخش بزرگی از کتاب مقدس به این امور اختصاص داره پس اولا راجع به خدا وقتی فکر می کنیم خدای ما فقط به امور روحانی توجه نداره به همه امور از جمله سیاست و حکومت توجه داره دومین نکته این که خدای کتاب مقدس نه تنها خدای قوم برگزیده خودش هست بلکه خدای همه ملت هاست او خدای همه ملت هاست ما مسیحیان هم ممکنه گاهی وقتا دوچار این اشتباه بشیم و فکر کنیم که خدا فقط به فکر کلیساست و با کلیسا کار داره. تاریخ کتاب مقدس عزیزان با ملت‌ها شروع میشه، نه با اسرائیل. با آدم شروع میشه، نه با ابراهیم. با خلقت شروع میشه، نه با نجات. خدا وقتی قوم اسرائیل رو انتخاب کرد تا مجرای عمل نجات بخشش برای همه ملت‌ها باشه، علاقه و توجه خودش رو به بقیه ملت‌ها از دست نداد. آیات زیادی در کتاب مقدس ما میتونیم بخونیم در این باره. آموس یکی از آیه ها هست، میخوام برای شما بخونم. آموس باب 9 آیه 7، یکی از انبیای بزرگ اسرائیل که اتفاقا خیلی به مسائل اجتماعی و به عدالت و اینها توجه داشت، اینطور میگوید. آموس باب 9 آیه 7، میگه خداوند میفرماید: ای بنی اسرائیل، آیا شما برای من همچون حبشیان نیستید؟ آیا اسرائیل رو از زمین مصر بر نیاوردم و فلسطینیان را از کفتور و ارامیان را از قیر؟ پس اینجا خدا داره میگه همونطور که من اسرائیل رو از اسارت مصر بیرون آوردم، همینطور درباره حبشیان عمل کردم، درباره ارامیان و فلسطینیان عمل کردم. نمیگه، توضیح نمیده که این عمل خدا دقیقا در چه رابطه‌ای بوده، ولی نشون میده که خدا فقط خدای اسرائیل نیست و فقط به مسائل اسرائیل توجه نداره، به مسائل قوم خاص خودش، یا امروز اگر بخوایم بگیم به مسائل فقط کلیسا توجه نداره. مزمور 33 آیات 13 تا 15 هم خیلی خیلی آیات مهمی هست. مزمور 33 آیات 13 تا 15 میگه: خداوند از آسمان نظر می‌افکند و بنی آدم رو جملگی می‌بیند. خداوند از آسمان نظر می‌افکند و بنی آدم را جملگی می‌بیند. از مکان سکونت خود نظر می‌افکند بر همه ساکنان زمین. او که دل‌های ایشان را جملگی سرشته است و هر آنچه را که می‌کنند درک می‌کند. خدایی که تا مقدس چشماش فقط به سوی ما نیست. خدایی که تا مقدس خدایی است که چشمانش به سوی همه انسان هاست. چون همه اونها رو خلق کرده و برای همه اونها فکر میکنه. پس نکته دوم راجع به خدا این بود که خدای کتاب مقدس فقط مال ما نیست، خدای کتاب مقدس فقط مال اسرائیل نیست، خدای کتاب مقدس فقط مال قوم خدا نیست، بلکه خدای کتاب مقدس مال همه ملت هاست و او به اونها توجه داره. سومین نکته‌ای که میخوام راجع به خدا بگم، راجع به این مبنای اول، این است که شخصیت خود خدا ما رو به عمل سیاسی همسو با شخصیت او سوق میده. حکم اعظم خدا این است که خداوند خدای خود را با تمامی فکر خودت، با تمامی دل خودت، با تمامی قوت خودت پرستش کن، دوست داشته باش. چطور ما میتونیم خدا رو دوست داشته باشیم و با آنچه که او براش مهمه اهمیتی ندیم؟ میشه؟ میشه شما بگید که یک نفر رو دوست دارید و برای شما اصلا مهم نیست که او چی رو دوست داره، چی رو دوست نداره، چی باعث ناراحتیش میشه، چی نمیشه، از چی خوشش میاد، از چی نمیاد؟ میشه؟ نه. به همین خاطره که شخصیت خدا اینجا خیلی مهمه. اگر ما میخواییم خدا رو با تمامی قلب، با تمامی دل، با تمامی قوت خودمون محبت کنیم، باید ببینیم این خدا چجوریه، چی براش اهمیت داره. عزیزان خدای کتاب مقدس نه تنها خدای آمرزنده گناه و پارسا شمرنده گناهکار هست، یعنی خدای نجات هست، بلکه خدای عدالت و عدالت خواه هم هست. خدای عدالت و خدای عدالت خواه. به عبارت دیگه، به اصطلاح الهیاتی، او هم خدای عدالت شخصیه، هم خدای عدالت اجتماعیه. هم براش مهمه که من و شما در درون قلب و وجودمون چجوری هستیم. مسیح رو فرستاد تا ما رو تبدیل بشیم، احیا بشیم، عوض بشیم، عدالت خودش رو، پارسایی خودش رو در ما بگذاره. درسته؟ این عدالت شخصیه، ولی این خدا رو تو تمام کتاب مقدس میبینیم که به عدالت اجتماعی هم بسیار بسیار اهمیت میده و روی اون میسته. مزمور 103 آیات 6 و 17 رو میخوام براتون بخونم. مزمور 103 مزمور خیلی زیبایی است و همه ما خیلی مزمور رو دوست داریم و خیلی اینو میخونیم، ولی شاید به یکی از آیاتش به اندازه کافی توجه نمی کنیم. این مزمور میگم هممون باید از حفظ باشیم، من اینو از حفظم. به جان من خداوند را متبارک بخوان، به هر چه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من خداوند را متبارک بخوان و هیچ یک از همه احسانهایش را فراموش مکن. سراینده مزمور داوود به خودش میگه، به جان خودش، با جان خودش داره صحبت میکنه، ای جان من. و بعد میبینیم که خصوصیات این خدا رو، چرا میخواد خدا رو متبارک بخونه، توضیح میده برای ما که همه گناهانت را میامرزد و همه بیماری هایت را شفا میبخشد. خدایی که آمرزنده گناه و شفا دهنده بیماری ها و ضعف های ماست، که حیات تو را از حاوی فدیه میدهد و تاج محبت و رحمت را بر سرت میدهد، که جان تو را به چیزهای نیکو سیر میکند تا همچون عقاب جوانی تو تازه شود. چقدر دوست داریم این آیات رو، به سرودهایی راجع به این هست، ولی تا اینجا گاهی وقت وای میستیم. آیه بعدی به همون اندازه خصوصیت این خداست که آیات اول میگه خداوند عدل و انصاف را برای همه مظلومان به جا می آورد. همون خدایی که همه گناهان ما رو میبخشه، همون خدایی که همه بیماری های ما رو شفا میده، همون خدایی که باید او رو برای احسانها شکر کنیم، خدایی است که عدالت را، عدل و انصاف را برای همه مظلومان، همه گناهان، همه بیماری ها، همه مظلومان. خدا، خدای کتاب مقدس، خدای مظلومان این دنیاست. آمین. و این خدا عدل و انصاف را برای همه مظلومان به جا میاره. تو مزمور 33 آیه 5 که براتون خوندم، آیات دیگه ای رو از مزمور 33 آیه قشنگ دیگه ای هست. مزمور 33 آیه 5 میگوید او عدل و انصاف را دوست میدارد. او عدل و انصاف را دوست می‌دارد، جهان آکنده از محبت اوست. او عدل و انصاف را دوست می‌دارد. و مزمور 146 رو که مژده برای شما قرائت کرد، چقدر مزمور زیبایی است و مخصوصا در این روزها چقدر میتونه امید بخش باشه برای همه ما. باز راجع به شخصیت این خدا داره صحبت می‌کنه. باز شروع میکنه با ای جان من خداوند را ستایش کن، تا زنده ام خداوند را ستایش خواهم کرد، تا وجود دارم برای خدای خود سرود ستایش خواهم خواند. چرا؟ تا بعد میگه خوشا به حال آن که خدای یعقوب یاور اوست، که امیدش بر یهوه خدای اوست، بر صانع آسمان و زمین و دریا و هر چه در آن است، بر او که امانت را تا به ابد نگاه میدارد. خدای کتاب مقدس خدای امینه. مثل بعضی ها نیست که یه چیزی بگن و بعد انجامش ندن. درسته؟ نگاه ما باید به او باشه. و بعد ادامه میده. چیکار میکنه این خدا؟ که مظلومان را دادرسی میکند و گرسنگان را خوراک میدهد. خداوند زندانیان را آزاد میسازد. خداوند چشمان کوران را میگشاید. خداوند خم شدگان را بر میافرازد. خداوند بر غریبان دیدبانی میکند و حامی یتیمان و بیوه زنان است، اما راه های شریران را بیفرجام میگذارد. آمین. او راه های شریران را بیفرجام میگذارد. به علاوه توجه باید داشته باشیم که دغدغه خدا برای عدالت اجتماعی که همه این آیات راجب اون بود تنها به اسرائیل محدود نمیشد، بلکه به این موضوع در میان همه ملت ها توجه داشت. این موضوع رو در همون کتاب آموس پیدا میکنیم. در آموس باب 1 آیات 3 تا باب 2 آیه 3 اگر شما کتاب آموس رو بعداً بخونید ببینید این چیزایی که من الان دارم میگم توی این قسمت پیدا میشه، ولی وقت نیست که من همه این آیات رو بخونم. ولی آموس باب 1 آیه 3 تا باب 2 آیه 3 کاملا روشنه که خدا برای عدالت اجتماعی در میان اقوام دیگه هم بسیار بسیار اهمیت قائل هست. اینجا میبینیم که خدا داوری خودش رو بر اقوام دیگه داره اعلام میکنه، بر ملت‌های دیگه اعلام میکنه، و این داوری او به خاطر این هست که عدالت اجتماعی رو در اون کشورها در اون میان خودشون زیر پا گذاشتند. او ارام یا سوریه کنونی، ارام رو به خاطر ستم پیشگی و اعمال خشونت آمیزش، و فلسطین را به خاطر اسیر کردن و فروختن تمامی یک ملت به بردگی. منظور ما ارام اون زمانه ها، اشتباه نکنید، ارام اون زمان، فلسطین اون زمان، پس ما راجع به الان سوریه و فلسطین اینا داریم صحبت نمی کنیم، باشه اون موقع داوری خداست. آموس این رو چیه؟ داره اعلام میکنه فلسطین رو به خاطر اسیر کردن و فروختن تمامی یک ملت به بردگی، سور رو به خاطر زیر پا گذاشتن پیمان برادری، ادوم رو به خاطر خصومت بیرحمانه نسبت به اسرائیل، امون رو به خاطر خشونت و خونریزی در جنگ، و موآب رو به خاطر بیحرمتی و نجس کردن استخوان‌های پادشاه همسایه محکوم و داوری میکنه. دونه به دونه به اسم این قوم‌ها رو آموس یاد میکنه و میگه که به این خاطر داوری خواهی شد، به این خاطر داوری خواهی شد، به این خاطر داوری خواهی شد، چون که اینطور رفتار کردی. ما نمی توانیم عزیزان این خدا رو با تمام دل و جان و قوت خودمون محبت بکنیم، این خدایی رو که راجع بهش خوندیم، ولی نسبت به عدالت خواهی او بی تفاوت و بی اعتنا باشیم. پس اولین مبنای مسئولیت اجتماعی مسیحی شخصیت خداست. شخصیت خداست. اگر این خدا رو با این شخصیت دوست داریم، باید نسبت به اونچه که او براش اهمیت قائل هست ما هم اهمیت قائل باشیم. نمیتونیم بی تفاوت عمل کنیم. دومین مبنا برای مسئولیت اجتماعی و سیاسی مسیحی، همونطوری که گفتم، درباره انسان. نه فقط خدا میگه خدای خودت رو با تمامی قلبت محبت کن، بلکه میگه دیگر انسانها رو، هم نوعان خودت رو، همسایگان خودت رو، مثل خودت دوست داشته باش. پس یه نگاهی به تعلیم کتاب مقدس درباره انسان بیاندازی. این تعلیم در پیوند با حکم بزرگ دوم یعنی حکم محبت به همسایه مبنای بسیار مهمی رو برای عمل مسیحی ما تشکیل میده. دو تا نکته رو میخوام راجع به این موضوع بگم. اول راجع به انسان. اولا کلام خدا ارزش بسیار بالایی برای انسان قائل شده. این موضوع رو ما در شرح آفرینش انسان میخونیم. خیلی روشن اونجا که انسان موجودی منحصر به فرد در میان مخلوقات خدا بود. چون مطابق پیدایش باب 1 آیه 26 خدا انسان رو به صورت و شباهت خودش آفرید. در مورد اینکه این شباهت انسان به خدا در چی هست بحث‌های زیادی شده. برخی از افراد اون رو در قوه عقل انسان، بعضی دیگه در آزادی اراده و قوه انتخاب اخلاقی انسان دیدن. امروز موضوع شخصیتمندی انسان و قابلیت ارتباط شخصی و اجتماعی انسان خیلی مورد توجه قرار گرفته و بعضی ها هم به مسئولیت پذیری انسان به عنوان مباشر خدا، به عنوان کسی که خدا از او خواست که بر تمام مخلوقات دیگه حاکمیت داشته باشه و به اونها رسیدگی بکنه، نه اینکه بهره کشی بکنه از اونها بلکه رسیدگی بکنه به موجودات دیگه، اینا همه رو میشه جزء این شباهت انسان به خدا تلقی کرد. این شباهت به خدا باعث میشه که انسان بتونه با خدا رابطه و همنشینی داشته باشه و به طور منحصر به فردی مورد محبت خدا قرار بگیره و این محبت رو منعکس بکنه. عزیزان، مطابق کلام خدا شأن و منزلت و کرامت انسان در این شباهت او به خداست. این قوی ترین و مستحکم ترین مبنا برای حقوق بشر و برای دست دادن به اعمال انسان دوستانه است. محبت به همسایه یا انسان دوستی مسیحی از یک مبنای بسیار قوی تر و محکم تر از انسان دوستی های خدا ناباور و انسان گرایانه برخوردار هست. چرا که اگر انسان نهایتاً صرفاً محصول حرکات تصادفی شماری الکترون و نوترون و پروتون و نتیجه یک فرایند تکاملی کاملاً کور و بی هدف باشه که امروز هست و فردا دیگه اثری ازش در جهان هستی باقی نخواهد ماند، در آن صورت چرا باید این اندازه برای او ارزش و حقوق قائل شد؟ ولی اگر او حقیقتاً اونطوری که کتاب مقدس میگه به صورت و شباهت خدا خلق شده، مخلوق خداست، مخلوق منحصر به فرد خداست و خدا او را برای خودش برای مصاحبت و مشارکت با خودش خلق کرده، این به اون ارزش بسیار بالایی میده. پس برای ما مسیحیان کرامت انسان، ارزش انسان در این شباهت اوست و ما نمیتونیم نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشیم. و این فقط شامل حال ما مسیحیان نیست، این شامل حال همه انسان است. پس این نکته اول درباره انسان. و نکته دوم این که این مخلوقات خداگونه فقط روح نیستند عزیزان. این مخلوقات خداگونه فقط روح نیستند تا صرفاً به فکر رستگاری ابدی اونا باشیم و فقط جسم نیستند که تنها به فکر خوراک و پوشاک و مسکن برای اونا باشیم و فقط موجودات اجتماعی هم نیستند تا تنها به فکر مشکلات و مسائل اجتماعیشون باشیم، بلکه انسان ها این هر سه با هم هستند، هم روح، هم جسم و هم روابط اجتماعیشون. بنابراین اگر ما میخواییم همسایه خودمون رو محبت بکنیم، باید به فکر سلامت کامل، یعنی سلامت روح و جسم و روابط اجتماعی اونا با هم باشیم و باید برای این موضوعات نه فقط داد سخن بگیم و دعا کنیم، بلکه باید دست به عمل بزنیم. آمین. باید دست به عمل بزنیم. پس میخوام خلاصه بکنم. ما دو تا حکم اعظم داریم. خدای خودت رو با تمامی قلب خودت، با تمامی قوت خودت، با تمامی فکر خودت محبت بکن. و دوم، انسانها رو، همسایگان خود رو مثل نفس خودت چیکار کن؟ محبت بکن. و این دو مبنای بسیار محکمی رو برای فعالیت اجتماعی و سیاسی مسیحی تشکیل میدن. ما نمیتونیم نسبت به این موضوعات بی تفاوت باشیم و وقتی که اینها زیر پا گذاشته میشه، با اینها تجاوز میشه، سکوت بکنیم و خودمون رو چیه؟ به دور نگه داریم. ما نمیتونیم ادعای دینداری و خداپرستی داشته باشیم و نسبت به آنچه برای خدا بی نهایت اهمیت داره، مخصوصا عدالت خواهی او، بی تفاوت و بی اعتنا باشیم. ما نمیتونیم ادعای انسان دوستی داشته باشیم ولی نسبت به ارزش و کرامت والای بشری و سلامت روحی و جسمی و اجتماعی او بی تفاوت و بی قید باشیم. و این دوتا کاملا چیان؟ به همدیگه مربوط هستن و یکی بدون دیگری اصلا وجود خارجی نداره. برای همینه که یوحنا میگه اگر میگی خدا رو محبت میکنم ولی برادر خودت رو از برادر خودت نفرت داری، دروغ میگی. دروغ میگی. پس این دو با هم به هم مربوطند. و نکته عیسی در مثالی که میاره در متی 25 درباره روز داوری که همه ما اون رو خیلی خوب میدونیم، همینه. همینو میخواد به ما بگه. یادتون هست که در انجیل متی وقتی که عیسی مسیح راجب داوری، باب 25 راجب داوری مثالی میزنه، راجب آینده میگه هنگامی که پسر انسان با شکوه و جلال خود به همراه همه فرشتگان بیاید، بر تخت پرشکوه خود خواهد نشست، همه قوم‌ها در برابر او حاضر خواهند شد و او همچون شبانی که گوسفندها را از بزها جدا می‌کند، مردمان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد. گوسفندان را در سمت چپ، بزها را در سمت گوسفندها را در سمت راست، بزها را در سمت چپ خود قرار خواهد داد. سپس با آنان که در سمت راست او هستند خواهد گفت: بیایید ای برکت یافتگان از پدر من، و پادشاهی را به میراث یابید که از آغاز جهان برای شما آماده شده بود. زیرا گرسنه بودم، به من خوراک دادید، تشنه بودم، به من آب دادید، غریب بودم، به من جا دادید، عریان بودم، مرا پوشانیدید، مریض بودم، عبادتم کردید، در زندان بودم، به عیادتم آمدید، به دیدارم آمدید. آنگاه پارسایان پاسخ خواهند داد: سرور ما، کی تو را گرسنه دیدیم و تو را و به تو خوراک دادیم، یا تشنه دیدیم و به تو آب دادیم، کی تو را غریب دیدیم و به تو جا دادیم، و یا عریان و تو را پوشانیدیم، کی تو را مریض و یا در زندان دیدیم و به دیدارت آمدیم؟ پادشاه در پاسخ خواهد گفت: آمین، به شما میگویم آنچه برای یکی از کوچکترین برادران من کردید، در واقع برای من کردید. محبت به خدا، محبت به انسان، دوتا چیه؟ دوتا با همدیگه هست. عزیزان، یکی از مهمترین وظایف ما در این روزها این است که مانند عیسی بر حقیقت شهادت بدیم. مانند عیسی بر حقیقت شهادت بدیم. در یوحنا باب 18 آیه 37 وقتی که عیسی مسیح در برابر پیلاطوس قرار گرفت که داشت او رو محاکمه میکرد و بعد فرمان مصلوب کردن اون رو داد، یوحنا 18 آیه 37 اینطور میگوید عیسی مسیح: میگوید من از این رو زاده شدم و از این رو به جهان آمدم تا بر حقیقت شهادت دهم. من از این رو زاده شدم و از این رو به جهان آمدم تا بر حقیقت شهادت دهم. او در باب 8 آیه 32 میگوید حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. البته او خودش حقیقته. او گفت من راه و راستی و حیات هستم. من خودم حقیقت هستم. هیچ کس در دنیا چنین ادعایی نکرد. گفت من خودم حقیقتم. او حقیقت مطلقه. البته. ولی اینجا وقتی که میگه حقیقت شما را آزاد خواهد کرد، وقتی ما راجع به قدرت آزاد کننده حقیقت صحبت میکنیم، این فقط به حقیقت او خلاصه نمیشه. حقیقت قدرت داره، چون همه حقایق از هر نوع و قبیلی که باشن به خدا تعلق دارن، به عیسی تعلق دارن. اعتبارشون رو، پشتوانه‌شون رو از حقیقت مطلق که عیسی هست میگیرند. پس ما باید نه فقط برای حقیقت عیسی بایستیم، بلکه برای هر حقیقتی که لازم هست ما درباره شهادت بدیم بایستی که ایستادگی بکنیم. چه ایستادگی مثبت، چه شهادت مثبت و چه شهادت منفی، وقتی که چیه؟ اون حقیقت زیر پا گذاشته میشه. ما نه فقط بر حقیقت شهادت میدیم، بلکه بر ضد دروغ و هر آنچه که برخلاف حقیقت هست بایستی بایستیم و شهادت بدیم، همونطوری که عیسی مسیح چنین کرد. به این مسئولیت ماست. ما ایمان داریم که نور در تاریکی میتابه. این صحبت انجیله، صحبت کلام خداست. نور در تاریکی میتابه و تاریکی بر آن چیره نخواهد شد. پس دو تا حکم بزرگ داریم و من میخوام در مقابل این دو تا حکم بزرگ، من متناظر با این دو حکم بزرگ، در واقع از دو گناه بزرگ صحبت بکنم. ما متناظر با این دو حکم بزرگ، دو گناه بزرگ هم داریم که من میخوام راجع به این دو گناه صحبت بکنم و با این دو گناه صحبت خودم رو به پایان ببرم. خدایی که تا مقدس نسبت به این دو گناهی که الان میخوام ذکر بکنم و متناظر با این دوتا حکم بزرگ هست، بسیار حساسه و از اونها کراهت داره. این دوتا گناه، یکی بت‌پرستی است که بزرگترین گناه نسبت به خداست و دیگری ریختن خون بیگناهان هست. بت‌پرستی و ریختن خون انسان بیگناه. کلام خدا پر هست از صحبت‌هایی که خدا درباره این موضوع می‌کنه و من می‌خوام بعضی از این قسمت‌ها رو برای شما بخونم. ارمیا باب 19 نسبت به اسرائیل داره این داوری خدا رو اعلام می‌کنه، چون که اسرائیل در اون زمان مرتکب هر دوی این در واقع گناهان شده بود. اینجا اینطور میگه در ارمیا باب 19 آیه 3 به بعد، میگه خداوند لشکرها خدای اسرائیل چنین میفرماید: اینک چنان بلایی بر این مکان خواهم آورد که گوش هر کس بشنود صدا کند. چرا؟ زیرا مرا ترک کرده اند و این مکان را با سوزاندن بخور برای خدایان غیر بی حرمت ساختند. بت پرستی، خدایانی که نه خود میشناختند، نه پدرانشان و نه پادشاهان یهودا. آنان دوم این مکان را از خون بیگناهان آکندند. آنان این مکان را از خون بیگناهان آکندند و برای بعل مکانهای بلند بنا کردند تا پسرانشان را چون قربانی تمام سوز برای بعل بسوزانند. کاری که من هرگز بدان امر نفرموده و چیزی دربارش نگفته بودم و حتی از خاطرم نگذشته بود. خدا میگه به اینهایی که بت‌پرستی کردن و خون بیگناهان ریختن. حزقیال باب 22 همین موضوع رو تکرار میکنه. حزقیال 22 باز از آیه 1 میخونم. به پسر انسان، به نبی خدا داره صحبت میکنه، میگه تو ای پسر انسان، حزقیال منظورش است، آیا داوری خواهی کرد؟ آیا بر شهر خونریز داوری خواهی کرد؟ پس آن را از همه اعمال کراهت‌آورش آگاه ساز. بگو خداوندگار یهوه چنین می‌فرماید: ای شهری که در میانت خون می‌ریزی تا اجلت برسد، ای که بت‌ها می‌سازی تا خود را نجس سازی، به سبب خونهایی که ریخته ای تقصیرکار شده ای و به سبب بت‌های بی ارزشی که ساخته ای نجس گشته ای، بدین سان اجل خیش نزدیک آورده و به پایان سالهایت رسیده ای. بنابراین تو را نزد قومها مایه رسوایی و نزد همه ممالک مایه تمسخر ساختم، ای پلید نام و ای آکنده از آشوب. آنان که به تو نزدیکند و آنان که از تو دورند تو را تمسخر خواهند کرد. خدا، خدای قدوس، خدای کتاب مقدس داره راجع به کسانی که این دو حکم، این دو گناه بزرگ رو مرتکب شدن، بت‌پرستی و ریختن خون بی‌گناهان. ولی جالب اینجاست که این داوری تنها در مورد قوم اسرائیل هم نبود، بلکه نمونه بارز اون رو در داوری خدا بر امپراتوری آشور و بر شهر نینوا میبینیم. میخوام این قسمت رو بخونم و با این تموم خواهیم کرد. ناهوم، ناهوم کتابی هست که بر ضد گناهان، بر ضد نینوا، نینوا آشور امپراتوری بزرگ اون زمان، نبی خدا داره راجب اونها صحبت میکنه، خدا داره راجب اونها صحبت میکنه. چند تا آیه رو میخوام بخونم. باب 3 از آیه 1، بعد 5 تا 7 و بعد 19. وای بر شهر خونریز، وای بر شهر خونریز که یک سره از دروغ و چپاول آکنده است. وای بر شهر خونریز که یک سره از دروغ و چپاول آکنده است و قربانیان آن را پایانی نیست. بعد از آیه 5 به 7، خداوند لشکرها می‌فرماید اینک من بر ضد تو هستم، اینک من بر ضد تو هستم، دامنهایت را بالا زده آنها را بر رخسارت خواهم کشید، عریانیت را بر قومها عیان خواهم ساخت و رسواییت را بر ممالک آشکار خواهم کرد، بر تو نجاستها خواهم ریخت و تو را خار کرده انگشت نما خواهم ساخت، هر که تو را بیند از تو خواهد گریخت و خواهد گفت نینوا ویران شده است، کیست که برایش ماتم گیرد و از کجا تعزیه کنندگان برایت بجویم. و بعد آیه آخر، شکستگی تو را التیامی نیست و جراحتت لا علاج است، هر که خبر تو را بشنود بر تو دستک خواهد زد. یه هورا، هورا برای اون چه که بر سر تو خواهد آمد. زیرا کیست، این خیلی مهمه، آخرین آیه ناهوم، زیرا کیست که از بلای بی امان تو به دور مانده باشد، کیست که از بلای بی امان تو به دور مانده باشد. رژیم جمهوری اسلامی سال هاست که دست به چپاول ایران و جنایات بسیار زده. این جنایات رو در دی ماه امسال با ریختن خون ده‌ها هزار انسان بیگناه از مرد و زن و کودک به اوج خودش رسونده و با پربا کردن بت بعل در جاهای مختلف ماهیت ضد الهی و شیطانی خودش رو کاملا آشکار کرده. بدتر از همه، این رژیم این جنایت‌ها رو به نام دین و به نام خدا انجام داد و نام قدوس او را بی حرمت کرده. آیاتی که قرائت شد به روشنی نشان میده که خدای حقیقی نه تنها حکم به چنین کارهایی نداده، بلکه از اونها کاملا چیه؟ نفرت داره. اونها رو گناهانی بزرگ تلقی میکنه و قطعاً به داوری و مجازات آنها بر خواهد خواست. آنچه در این آیات درباره اسرائیل و آشور آمده در ناهوم که برای شما خوندم، آنچه در این آیات درباره نینوا آمده، عزیزان، دامنگیر این رژیم، رژیم خونریز و بت‌پرست که شرارت رو به اوج خودش رسونده و به قداست نام خدا و کرامت انسانی تجاوز کرده خواهد اومد. کلام خدا برای این رژیم همون کلام یهوه برای نینواست که میگوید وای بر شهر خونریز که یکسره از دروغ و چپاول آکنده است و قربانیان آن را پایانی نیست. و بعد میگه که خداوند لشکرها میفرماید، این پیام خداست، من بر ضد تو هستم، من بر ضد تو هستم. خدای حقیقی، خدایی که عدالت رو دوست می‌داره، خدایی که مظلومان رو داوری می‌کنه. شکستگی تو را التیامی نیست و جراحتت لاعلاج است. هر که خبر تو را بشنود بر تو دستک خواهد زد، زیرا کیست که از بلای بی امان تو به دور مانده باشد. آمین. سرپا بایستیم چند لحظه و دعا کنیم. خواهم دعا کنیم برای ایران، دعا کنیم برای ایران، دعا کنیم برای ملتمون. خدای کتاب مقدس، خدای قادر، خدای قدوس، خدای عادل، خدایی که داوری میکنه، خدایی که داوری خواهد کرد، ایمان داریم. دعا کنیم که خدا حفظ کنه ملت ما رو، دعا کنیم که خدا داوری که میاد، خداوند لوتا رو از سدوم و گموره چکا کنه، در امان نگه داره. آتش خداوند اونایی رو که واقعا جنایتی نکردن، اونهایی که گیر افتادن این وسط، اونهایی رو که پشیمون هستن، اونهایی که نمیدونن چه کار کنن، به هر حال خیلی همون ممکنه باشن. یه چند لحظه دعا کنیم. میخوام دعا کنیم، دعا کنیم. چند نفر در دعا به حضور خدا بلند بکنیم. خداوند در برابر کلام تو، در برابر داوری تو، در برابر شخصیت تو خداوند، خداوند ما سر تعظیم و خداوند تسلیم فرود میاریم. بله خداوند، اعلام میکنیم که تو خدای حقیقی، خدای حقیقی، خدایی هستی که عدالت رو دوست میداری، عدالت رو دوست میداری و عدل و انصاف را برای همه مظلومان خداوند به جا میاری. خداوند امروز ما منتظر داوری تو بر شریران، داوری تو بر ظالمان، داوری تو هستیم خداوند، داوری تو بر آنهایی که نیم قرن هست با سرسختی دل خودشون رو سنگ کردند خداوند، و در این روزها جنایات خودشون رو به نقطه اوج رساندند. خداوند دعا میکنیم که داوری تو بیاید خداوند، به میان بیا خداوند، به نام عیسی مسیح. نمیدانیم چطور، نمیدانیم چگونه، ولی میدانیم که تو امانت تو تا ابدالآباد است. تو خدای امین، خدای قادر، خدای عادل. خداوند ما از تو میطلبیم پدر، به میان بیا و خداوند این وضعیت رو تمام کن، این شرایط رو عوض کن. خداوند تو قادر هستی خداوند، نمیخوایم خون بیشتری ریخته بشه خداوند، تو به طریقی که خودت میدانی خداوند، خداوند تو عمل کن، تو عمل کن ای خداوند، تا نام تو در ایران بلند کرده بشه، نامی که بی‌حرمت شده، نامی که مردم از اون نفرت کردن، چون که خداوند آنچه به تو نسبت داده شده، آنچه به نام تو کرده شده برخلاف شخصیت تو هست، برخلاف عدالت خواهی تو، برخلاف محبت تو، برخلاف قدوسیت تو هست. خداوندا به میان بیا، غیرت تو به جوش بیاد خداوند، برای نام خودت بلند شو و در ایران نام خودت رو خداوند جلال بده، نام خودت رو جلال بده خداوند، ای خداوند نام خودت رو تقدیس کن. امروز دعای ما برای ایران همینه، به پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام میشه در کشور با تحقق پیدا بکنه و نام تو مقدس باشه بار دیگه خداوند، نام تو بار دیگه مقدس باشه در ایران ما. شکرت میکنیم که میشنوی خدا.